وخوري او کله چې صحت ښه شو نو بیا دې ونیسي.
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که وزرای دفاع ناتو در رابطه با افغانستان صحبت میکنند، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ویدا برکی.
سلام، توجه کنید در نخست به سرخط خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید نیاز است تا گفتگوهای صلح این کشور به صورت مستقیم آغاز شود. نیروهای امنیتی افغان مرکز ولسوالی چهاردره ولایت قندوز را از تصرف طالبان خارج کردند و مقامات در پاکستان شمار قربانیان گرمی‌های اخیر در ایالات سند این کشور را بیش از 400 تن اعلام کردند. تفصیل خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده که گفتگوهای صلح این کشور به صورت مستقیم آغاز شود. نیکولاس هایسم دیروز دوشنبه در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات داد و گفت که نیاز است تا قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای برای رسیدن به صلح در افغانستان تلاش کنند. با گفته آقای هایسم، صلح برای پیشرفت افغانستان یک ارزش حیاتی به حساب می‌آید.
Peace would have a major positive impact. صلح بر ظرفیت‌های حکومت که بتواند مشکلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی را حل کند، تأثیر قابل توجه می داشته باشد.
نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان گفت تا زمانی که افغان‌ها به صورت مشترک روی حل‌های زندگی را در یک فضای صلح‌آمیز در نیابند، پیشرفت‌های باثبات و مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی در افغانستان مشکل به نظر می‌رسد. مقامات محلی قندوز میگویند که نیروهای امنیتی مرکز ولسوالی چهاردره این ولایت را از تصرف طالبان خارج کردند. سید سرور حسینی، سخنگوی این ولایت، امروز بر رادیو آزادی گفت که برای تصرف کامل ولسوالی چهاردره عملیات از دو استقامت به شدت ادامه دارد. آقای حسینی افزود که تاکنون 85 تن از مخالفین مسلح در جریان این عملیات کشته و 13 تنشان زخمی شدند. مخالفین مسلح دولت ولسوالی چهاردره ولایت قندوز را ناوقت روز شنبه به تصرف درآوردند، اما طالبان مسلح با نشر یک اعلامیه گفتند که این ولسوالی هنوز نیز در کنترل آنان می باشد. شماری از متعلمین یک مکتب در ولسوالی برس ولایت بامیان مسموم شدند. محمد رضا ادا، رئیس معارف این ولایت، امروز در صحبت با رادیو آزادی شمار دختران مسموم شده را 35 تن خوانده، گفت که این قضیه عصر روز دوشنبه در مکتب بندکوسه ولسوالی برس رخ داده است. آقای ادا وضعیت صحی این متعلمین را خوب توصیف کرده، میگوید که بررسی ها در مورد این قضیه آغاز شده است. این در حالی است که پیش از این در ولسوالی پنجاب این ولایت نیز بیش از 100 متعلم دختر مسموم شده بودند. یک زن هلندی که از شهر کابل اختطاف شده از سوی حکومت آن کشور معرفی شده است. این زن انجا دیبر نام دارد و در یک مؤسسه CVC در افغانستان کار می کند. روزنامه تلگراف هلند به نقل از یک مقام حکومت آن کشور گزارش داده که خانم دیبر برای 13 سال در بخش های مختلف کمک رسانی کار می کرده است. سونی انجل راسموسن، یک خبرنگار خارجی در کابل، می گوید انجا دیبر روز دوشنبه از یک منطقه پایتخت که بیشتر خارجی ها در آن رفت و آمد دارند ربوده شد. مسئولان امنیتی در هلمند میگویند که در یک عملیات خاص نیروهای افغان در این ولایت 13 طالب مسلح به شمول یک قمندان آنان بازداشت شده است. نبی جان ملاخیل، قمندان امنی هلمند، امروز به رادیو آزادی گفت که این طالبان مسلح در منطقه چناری ولسوالی سنگین این ولایت گرفتار شدند. وی میگوید در این عملیات به نیروهای افغان آسیب نرسیده است. این در حالی است که نیروهای امنیتی از چند روز به این سو در مناطق مختلف، بخصوص ولسوالی های شمال این ولایت، عملیات های گسترده ای را بر ضد طالبان مسلح آغاز کردند. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 60 افغانی و 85 پول، 1 یورو 68 افغانی و 15 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 15 پول و 1000 کلدار پاکستانی 588 افغانی. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. تعداد قربانیان گرمی های اخیر در ایالات سند پاکستان به بیش از 400 تن رسیده است. مقام های پاکستانی دیروز گفتند بیشترین تلفات از شهر کراچی برای آنها گزارش داده شده است. گفته می شود که درجه حرارت در چند روز گذشته در کراچی به 45 درجه سانتیگراد رسیده است. در شفاخانه های این شهر صدها بیمار گرمی زده منتقل شدند. بر اساس گزارش بیشتر قربانیان کسانی هستند که عمرشان زیاد بود. کراچی که حدود 20 میلیون جمعیت دارد در حال حاضر با مشکل بی‌برقی و پرچاوی برق روبرو شده است. اداره هواشناسی پاکستان پیش بینی می کند که از امروز سه شنبه جبهه سرد وارد کراچی خواهد شد. وزیر خارجه ایران میگوید اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد گفتگوهای بین المللی روی برنامه هسته‌ای این کشور تا ضرب العجل 30 جون یا اندک پس از آن به توافق خواهد انجامید. محمد جواد ظریف این موضوع را دیروز در اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ ابراز کرد. او با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در این اجلاس دیدار کرد و سپس چنین گفت:
ما رو این موضوع بحث کردیم که چگونه بتوانیم در آینده و روزهای سخت گفتگوها را در ویانا سرعت بدهیم.
فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا گفت لندن از تهران خواهان یک موافقتنامه قوی روی نظارت هسته‌ای است. با گفته هاموند برای هر موافقه بازدید از تمامی محلات ایران یک اجازه مطلق خواهد بود. لورند فیبیوس وزیر خارجه فرانسه هم گفت متوقف موقف کشورش برای رسیدن به یک توافق احتمالی خیلی واضح بوده و آن یک توافقنامه مؤثر است. یک عضو مهم گروه دولت اسلامی که گمان می رود در حمله بر کنسولگری امریکا در شهر بنغازی لیبیا در سال 2012 دست داشت در حمله هوایی امریکا کشته شده است. وزارت دفاع امریکا می گوید علیونی در یک حمله هوایی امریکا در عراق کشته شده است. سخنگوی وزارت دفاع امریکا استیف وارن اظهار می دارد که علیونی با گروه دولت اسلامی در شمال افریقا و شرق میانه از نزدیک کار می کرد. با گفته وارن کشته شده علیهونی الزری توانایی گروه دولت اسلامی را برای استخدام افراد در شمال افریقا از بین میبرد. سخنگوی وزارت دفاع امریکا علیهونی هفته گذشته در شهر موصل که یک سال قبل به دست گروه دولت اسلامی سقوط کرد کشته شد. در حمله 11 سپتامبر سال 2012 در بنغازی 4 امریکایی از جمله سفیر امریکا در لیبیا کریس استیفنز کشته شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه میشنوید که وزرای دفاع ناتو در اجلاس دو روزه خود در بروکسل موضوع افغانستان را مورد بحث قرار میدن. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید که کشورهای جهان و منطقه میتوانند نقش مهمی در تامین صلح افغانستان بازی کنند.
It is thus critical that the international community as a whole and the regional neighbors in particular send the same message to all involved.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل، رئیس اجرایی افغانستان میگوید به زودی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تشکیل خواهد شد.
امید است که کار تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هم هر چه زودتر تکمیل شود.
بانک ملی افغانستان 10 میلیون دلار به اتحادیه صنعتگران کمک میکند. رئیس این بانک گفت:
ما میخواهیم به خاطر انکشاف بیشتر تولید مواد خام از اینها ضرورت را برشان تهیه بکنیم و یا یکی ماشینری مدرن ضرورت دارن به خاطر بهتر تولید کردن برشان تهیه بکنیم.
صحبت در مورد شهر تاریخی پالمیرای سوریه و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه و زن و زندگی را می‌شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، وزرای دفاع ناتو در اجلاس دو روزه خود که فردا شروع میشود موضوع افغانستان را مورد بحث قرار میدهند و همچنان سرپرست وزارت دفاع افغانستان قرار است امروز وارد بروکسل شود. اسدالله لودین خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل است و از او جزئیات موضوع را میپرسیم که در این مجلس در چه باره بحث میشود.
تشکر آغاز، سلام به شما و شنونده های عزیز. بله، قرار است فردا نشست عمومی سران وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل به خاطر دو روز برگزار شود و قرار است امروز شام امروز به وقت بروکسل سرپرست وزارت دفاع افغانستان آقای مسعود ثانی‌زاده هم وارد بروکسل شود. پیش از این نشست بعض نشست های ابتدایی در مقر ناتو برگزار می شود. دیروز هم سلسله نشست ها شروع شد و امروز هم ادامه داره. قرار است امروز یک ساعت بعد یا دو ساعت بعد یک میز گرد در مورد همکاری دراز مدت میان ناتو و افغانستان برگزار شود و در این میز گرد مقامات از سفارت افغانستان در بروکسل اشتراک خواهد کرد و در ضمن سفیر دائمی ایالات متحده آمریکا در ناتو هم در این میز در مورد افغانستان بحث میکنه. سخنانی که منشی عمومی ناتو ینس استولتنبرگ با خبرنگارا داشتن گفت که افغانستان هنوز هم بخاطر برای کشورهای عضو ناتو یک کشور قابل قدر است و در صدر اجندای این نشست دو روزه قرار دارد. علاوه از موضوع افغانستان، موضوع اوکراین و همچنان تهدیدات داعش هم در این موضوع نشست بحث خواهد شد و آقای مسعود ثانی‌زاده سرپرست وزارت دفاع افغانستان یک ارزیابی کامل از وضعیت افغانستان در این نشست ارائه خواهد کرد و باز مقامات ناتو میگه که تصمیم خواهد گرفت که بعد از حمایت قاطعشان که فعلا در افغانستان ادامه داره یک ماموریت جدید هم در افغانستان داشته باشه و او ماموریت یک جزش حضور نظامی ناتو هم خواهد بود. این چیزی است که در این مورد مقامات ناتو و خود سرمنشی ناتو زیاد جزئیات نداد، اما گفته میشه که این تصمیم در حال گرفته میشه که وضعیت کنونی افغانستان که فعلا ناامنی در شمال کشور زیاد است، ناتو و کشورهای عضو ناتو را نگران کرده و یا فکر میکنن که باید ماموریت خود به نحوه در افغانستان تمدید کنه. مقامات ناتو میگه که وضعیت کنونی افغانستان برای ازیا قابل نگرانی است و هر یک جا با نیروهای امنیتی افغان همکاری میکنه که وضعیت تحت کنترل داشته باشه. یک مورد در این اواخر تهدیدات داعش در افغانستان گزارشان نشر میشه، مقامات افغان هم در این مورد نگران هستند. اما چیزی را که منشی عمومی ناتو گفت که وی بود که گفت تهدید داعش در افغانستان کدام تهدید استراتژیک نیست مثل تهدیدی که در سوریه و عراق است، اما گفت که یک جای با مقامات افغان و با نیروهای افغان همکاری میکنه تا تهدیدات در مورد داعش هم رفع شود و افغانستان با ثبات و با امن شود.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی اسدالله لودین بود که در مورد مجلس وزرای دفاع ناتو که در آن افغانستان مطرح است از بروکسل گزارش می داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید صلح یک نیاز اصلی این کشور است و حالا زمان آن فرا رسیده که همه برای رسیدن به این هدف تلاش کنند. نیکولاس هیسم دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت تا زمانی که افغانها به صورت مشترک راه‌های حل زندگی را در یک فضای صلح‌آمیز در نیابند، پیشرفت‌های باثبات و مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی در افغانستان مشکل به نظر می‌رسد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید زمان آن فرا رسیده که گفتگوهای مستقیم صلح در این کشور آغاز شود. نیکولاس هیسم دیروز گزارش خود را در مورد افغانستان و شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. وی گفت بانک افغانستان در حال حاضر با چالش‌های روبروست در عرصه اقتصادی، امنیتی و سیاسی پیشرفت کرده، اما به گفته وی مذاکرات مستقیم صلح برای آینده این کشور اهمیت حیاتی دارد. آقای هیسم برای کامیاب شدن پروسه صلح در افغانستان بر حمایت بین المللی و منطقه‌ای تاکید کرد.
It is thus critical that the international community as a whole
به خاطر مهم است که همه جوانب دخیل به شمول جامعه بین المللی و به صورت خاص کشورهای همسایه در منطقه پیام یکسان داشته باشند. یک پیام واضح و قوی که حالا وقت آن فرا رسیده تا مذاکرات صلح به صورت مستقیم آغاز شود. نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان در سخنرانی با شورای امنیت تاکید کرد که صلح روی ظرفیت‌های حکومت افغانستان تأثیر مثبت دارد و در فضای صلح‌آمیز مشکلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی حل شده می‌تواند. در دراز مدت صلح یک پدیده تجملی نبوده بلکه یک نیاز است. تا زمان اداره های سیاسی و امنیتی افغانستان و همچنان اقتصاد این کشور پیشرفت ثابت نمی کند که مردم آن برای یک زندگی مشترک راه پیدا نکنند. آقای هایسم با اشاره به شورش های طالبان مسلح گفت طوری که جنگ ها روی فضای مؤثر گفتگوها سایه می افکند به همان اندازه ندای صلح را بیشتر بلند می کند. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان از نیروهای امنیتی افغان در مبارزهشان با طالبان مسلح ستایش کرد و افزود با آنکه این نیروها با فعالیت هایشان نشان می دهند که علیه طالبان دست بالا دارند، باز هم تامین امنیت در مناطق دورافتاده با چالش های روبروست. وی در بخش اخیر سخنرانیش در شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد که افغانها بتوانند در ماه مبارک رمضان در فضای صلح‌آمیز به عبادت بپردازند.
شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بسیاری مطالب خود را به حمله انتحاری و مسلحانه دیروز بر ساختمان شورای ملی اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقاله اش نوشته که حمله بر ساختمان شورای ملی بر حادثه ولایت قندوز سایه افگند. سرمقاله نویس نوشته که اگر مقامات افغان در قبال این رویداد خاموشی اختیار کنند و اقدامات لازم را انجام ندهند، آینده کشور نگران کننده خواهد بود. در سرمقاله گفته شده با آنکه با کشورهای بزرگ جهان قراردادهای امنیتی و استراتژیک صورت گرفته است، اما هنوز نیز افغانها در ناامنی و هراس بسر می برند. ویسا در مطلب دیگری به نقل از اعضای ولسی جرگه گفته است که سند امنیتی و دفاعی با امریکا سبب کاهش حملات تروریستی و ناامنی ها در افغانستان نگردیده، بلکه وضعیت امنیتی در این کشور بیشتر به وخامت گرایده است. در مطلب آمده که تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان نیز به سود افغانستان نمی باشد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز سرمقالش را به همین مسئله اختصاص داده و نوشته که پس از حمله دیروز بر ساختمان شورای ملی، ولسی جرگه باید سه کار عمده را انجام دهد. با باور سرمقاله نویس، در قدم اول باید وزیر امور داخله سلب صلاحیت گردد، دوم ولسی جرگه باید از حکومت در مورد تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان پاسخ بخواهد و سوم این که در رابطه با سند امنیتی و دفاعی با ایالات متحده غور مجدد صورت گیرد. با گفته سرمقاله نویس سرنوشت، برای جلوگیری از حملات مشابه انجام دادن این سه کار برای ولسی جرگه حتمی است. روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش این پرسش را مطرح کرده است که با تدابیر شدید امنیتی مخالفان مسلح دولت چگونه توانستند که خود را به شورای ملی برسانند؟ سرمقاله نویس گفته است که با سپری شدن وقت به این سوال پاسخ داده خواهد شد. اما سرمقاله نویس می نویسد که در گذشته بعد از انجام همچو حملات بیشتر به نفوذ استخبارات خارجی در میان نهادهای امنیتی اشاره شده است. سرمقاله نویس می گوید که تا حالا هیچ شخص به جرم کار برای استخبارات خارجی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده نشده است. سرمقاله نویس انیس از مقامات کشفی و امنیتی خواسته است تا تلاشهایشان را برای جلوگیری از همچو حملات بیشتر سازند و نگذارند که تلاشها و محبوبیت نیروهای امنیتی افغان مورد پرسش قرار گیرد.
خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود با مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
رئیس سه اجرایی حکومت افغانستان امیدوار است که تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به زودی تکمیل شده و این کمیسیون آغاز به کار نماید. خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد در این مورد با این شرح.
در حالی که انتخابات ولسی جرگه به نسبت تأخیر در اصلاح سیستم نظام انتخاباتی به وقت معین آن برگزار نگردید، رئیس اجرایی حکومت ابراز امیدواری میکند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هر چه زودتر به کارش آغاز نماید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفت امیدوار است که تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به زودی تکمیل گردد.
مسئله دوام کار پارلمان افغانستان ان شاء الله همزمان هست با اعلان زمان انتخابات که متاسفانه به وقتش صورت گرفته نتانست انتخابات پارلمانی و همچنان اصلاحات در نظام انتخاباتی که توسط کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اصلاحات صورت خواهد گرفت. امید است که کار تکمیل تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هم هرچی زودتر تکمیل شود.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در اوایل سال 1394 به اساس فرمان رئیس جمهور غنی ایجاد گردید، اما بعداً بالای ترکیب این کمیسیون میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی اختلافات به وجود آمد. گفته میشد به اساس همین اختلافات کمیسیون یاد شده تا حال فعالیتش را آغاز نکرده و این کار سبب تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه گردید. اما رئیس جمهور غنی روز جمعه هفته گذشته با صدور یک اعلامیه گفت که اعضای ولسی جرگه الی برگزاری انتخابات به کارشان ادامه بدهند. در اعلامیه ریاست جمهوری عوامل تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه مشکلات تکنیکی، مالی و امنیتی خوانده شده بود. در اعلامیه همچنان تذکر رفته بود که تا یک ماه دیگر تاریخ برگزاری و تقویم انتخابات اعلام می‌گردد. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حین سخنرانیش در جلسه شورای وزیران ابراز امیدواری کرد که اعضای ولسی جرگه وظایفشان را با وجه درست آن به پیش ببرند.
از اینکه پارلمان افغانستان دوام داد به کار خود، توفیق مزید برای اعضای پارلمان افغانستان در تحکیم پایه‌های نظام، در قانونمند شدن بهتر اداره کشور ما و در نظارت بهتر از امور حکومت برشان از خداوند توفیق می‌خواهیم.
کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که طرحی را به خاطر اصلاح سیستم نظام انتخابات به رئیس جمهور فرستاده که شامل برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت برای اصلاح این سیستم و فعالیت های عملیاتی می باشد. اما اینکه این کمیسیون چه زمانی به کار آغاز کرده و تا چه اندازه در اصلاح سیستم نظام انتخابات موفقانه عمل خواهد کرد، مسئله است که با گذشت زمان روشن خواهد شد.
شنوندگان گرامی، بانک ملی افغان تعهد کرده که 200 میلیون دلار را به اتحادیه صنعتگران کمک میکند. احمد خسرو ضیا رئیس این بانک به رادیو آزادی گفت این همکاری به پیشرفت اقتصادی و توسعه تجارت در افغانستان مفید است. الیاس صالح با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
مسئولان بانک ملی افغانستان میگویند که در جریان 14 سال گذشته این نخستین بار است که یک بانک دولتی تعهد همکاری با اتحادیه صنعتکاران را نموده است. تفاهم نامه این همکاری روز یک شنبه میان مقامات بانک ملی افغان و اتحادیه صنعتکاران به امضا رسید. احمد خسرو ضیا رئیس بانک ملی افغان به رادیو آزادی گفت این کمک به صنعتکاران و فابریکه‌داران فرصت می‌دهد تا خوبتر پیشرفت اقتصادی کنند و تجارت و کاروبار در این کشور توسعه یابد.
و صنعتکاران ما که فعلا فابریکیشون فعالیت داره، کار میکنن و نیاز به انکشاف دارن، ما میخوایم برشون قرض را اختصاص بدیم. ما میخوایم به خاطر انکشاف بیشتر تولید ما مواد خام اینها دوره را برشون تهیه بکنیم و یا اینکه ماشینری مدرن ضرورت دارن به خاطر بهتر تولید کردن برشون تهیه بکنیم. چیزی که تولید میکنن برای دید مارکت تقاضا وجود داره، به این اساس ما میخوایم کار بکنیم امرشون.
آقای ضیا گفت این کمک ها به صنعتکاران برگزیده شده از سوی این اتحادیه با پروسیجر ساده و با قسط های دراز مدت داده می شود. آقای ضیا می گوید صنعتکاران می توانند با استفاده از این پول ماشین ها و دیگر مواد ضروری خود را به دست آورند. با گفته رئیس بانک ملی این اقدام به اساس حکم رئیس جمهور غنی صورت گرفته که هدف آن همکاری با صنعتکاران در داخل کشور می باشد. نظر به معلومات مسئولان بانک ملی این کمک ها به سرمایه گذاران مستحق به اساس اصول بانکداری اسلامی و بانکداری عادی صورت می گیرد. تعهد همکاری با اتحادیه صنعتکاران افغانستان در حال صورت می‌گیرد که گزارش‌ها می‌رسانند در حال حاضر در ولایات مختلف کشور صدها فابریکه تولیدی به علت نبود بودجه و یا بعضی مشکلات دیگر مسدود شده‌اند. در این مورد صنعتکاران و صاحبان فابریکات کشور بارها از دولت خواستار همکاری شده‌اند. اتحادیه صنعتکاران افغانستان این اقدام حکومت را ستایش نموده گفتند که با این همکاری مشکلات صنعتکاران کاهش خواهد یافت. حاجی احمد پیمان رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان در رابطه با رادیو آزادی گفت
این مفید است به چرخش اقتصادی افغانستان، توسعه فابریکات به خاطر فرار سرمایه از افغانستان و به خاطر صادرات از افغانستان به بیرون. کاملا اگر این برنامه عملی شود کاملا به نفع اقتصاد افغانستان است و به نفع صنعت افغانستان است.
گزارش های می رسانند که ناامنی های اخیر در کشور روی پیشرفت اقتصادی و فعالیت های تجارتی تأثیر منفی گذاشته و سبب کاهش تولیدات داخلی شده است. این وضعیت افغانستان را به یک مرکز وارداتی مبدل ساخته و صادرات آن را به طور جدی پایین آورده است. مسئولان بانک ملی افغان می گویند در حال حاضر صادرات افغان به خارج از کشور به 570 میلیون دلار می رسد، در حالی که واردات آن بیشتر از 12 چند یعنی 7 میلیارد دلار می باشد. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
شنوندگان عزیز، تا حال تصور کرده اید که در گذشته شهر باستانی پالمیرا سالانه میزبان چه تعداد جهانگردان بوده است؟ اما اکنون نه تنها از این جهانگردان خبری نیست، بلکه این شهر با تهدید نابودی نیز روبروست. داعش در بخش تاریخی مرکز شهر پالمیرا ماین‌گذاری کرده است. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
پالمیرا محل یکی از مهمترین ویرانه‌های تاریخی جهان است. این ویرانه های باستانی 2000 سال قدمت دارند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد گفته است که پالمیرا ارزش برجسته جهانی دارد. کنترل این شهر حالا در دست جنگجویان گروه دولت اسلامی است. فعالان سوریه و مسئولان اداره آثار باستانی این کشور به روز یکشنبه گفتند که این جنگجویان در بخش تاریخی مرکز شهر پالمیرا ماین‌گذاری کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت به طور فوری روشن نیست که داعش می‌خواهد با این ماین‌گذاری ویرانه‌های باستانی پالمیرا را تخریب کند و یا هم هدفش جلوگیری از پیشروی نیروهای حکومتی به سوی این شهر است. رامی عبدالرحمن رئیس گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که در روزهای اخیر نیروهای رژیم سوریه در غرب پالمیرا مستقر شدند و شاید عملیات بازپسگیری پالمیرا را راه اندازی کنند. او همچنان افزود که نیروهای حکومتی سوریه در 3 روز گذشته حملات هوایی را بالای مناطق رهایشی پالمیرا راه‌اندازی کردند که در نتیجه 11 تن کشته شدند. مأمون عبدالکریم مسئول اداره آثار باستانی سوریه گفت به نظر می رسد که گزارش ها در مورد بمب‌گذاری در پالمیرا توسط جنگجویان داعش حقیقت است. جنگجویان داعش 1 ماه پیش پالمیرا را تصرف کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که بالای منابع محلی متکی است گفت که مواد انفجاری به روز شنبه در پالمیرا جابجا شده است. یک منبع سیاسی به خبرگزاری فرانسه گفته است که 1 قمانداً پیشتاز به منطقه فرستاده شده است. با گفته این منبع هدف از فرستادن این قماندان سازماندهی 1 تهاجم برای بازپسگیری پالمیرا و چندین ساحه نفتخیز کلیدی اطراف این شهر است. مسئول اداره آثار باستانی سوریه دیروز گفت در گزارش هایی که از پالمیرا به دست آورده باشنده های این شهر گفتند که ویرانه های باستانی پالمیرا ماین‌گذاری شدند. او از باشنده های پالمیرا، رهبران قبایل و چهره های مذهبی و فرهنگی خواست که برای جلوگیری از این بمب‌گذاری مداخله کنند. مأمون عبدالکریم همچنان از این افراد خواست که برای جلوگیری از آنچه در شمال عراق اتفاق افتاد جلوگیری کنند. اشاره او به تخریب محلات باستانی توسط داعش در شمال عراق بود. داعش به طور منظم بخش‌های تحت کنترل خود را به پیمانه زیاد ماین‌گذاری کرده تا بازپسگیری این مناطق برای نظامیان حکومتی دشوارتر شود. سازمان ملل متحد در ماه دسامبر گفت که نزدیک به 300 محل باستانی در سوریه به شمول پالمیرا نابود، تخریب و به تاراج برده شدند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. ویدا برکی در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید نیاز است تا گفتگوهای صلح این کشور به صورت مستقیم آغاز شود. مقامات محلی قندوز میگویند که نیروهای امنیتی مرکز ولسوالی چهاردره این ولایت را از تصرف طالبان خارج کردند. شماره از متعلمین یک مکتب در ولسوالی ورس ولایت بامیان مسموم شدند. مسئولان ریاست معارف این ولایت شماره دختران مسموم شده را 35 تن خواندند. یک زن هالندی که از شهر کابل اختطاف شده از سوی حکومت آن کشور معرفی شده است. این زن انجو دی بیر نام دارد و در یک مؤسسه سی وی سی در افغانستان کار می کند. مسئولان امنیتی در هلمند می گویند که در یک عملیات خاص نیروهای افغان در این ولایت 13 طالب مسلح به شمول یک قمندان آنان بازداشت شده است. تعداد قربانیان گرمی های اخیر در ایالات سند پاکستان به بیش از 400 تن رسیده است. گفته می شود که بیشتر این افراد در شهر کراچی جان باختند. وزیر خارجه ایران موفقیت گفتگوهای بین المللی روی برنامه هسته این کشور را مشروط به داشتن اراده سیاسی می خواند. و یک عضو مهم گروه دولت اسلامی که گمان می رود در حمله بر کنسولگری امریکا در شهر بنغازی لیبیا در سال 2012 دستش در حمله هوایی امریکا کشته شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی را می شنوید که عفیفه سابق نیازی تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبت از برنامه هوای تازه که میزبان آن فروزان حبیبزاده می باشد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. آیا از وسایل ایمنی یا حفاظتی در هنگام کار استفاده میکنین؟
یک روز اومدم تو ولدنگ میکردم، چمم زیاد ولدنگ بود، عینک نپوشیده بود.
حوادث ناشی از کار و آسیب‌های اجتماعی و ای که لباس ایمنی در جریان کار بر کارگران از چه اهمیت برخوردار است، در گزارش اول برنامه خود دانستیم. با تعقیب و سراغ ود از جوانان میریم و مشنویم که با کسب و کار استاد خود دقت نکرده و سالهای زیاد مزدور کاری میکنن. امید تا آخر برنامه با ما باشید.
بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مستر.
میگن کار جوهر اصلی زندگی انسان است که برای سلامت و احساس راحتی مفید بوده، اما در صورت عدم رعایت اصول صحی و ایمنی میتونه بر سلامتی اثر سوی داشته باشه. کارگران بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض حوادث و بیماری های ناشی از فضای نامساعد کار قرار دارن و در نتیجه بیشتر از دیگران آسیب دیده و بیمار میشن. اما استفاده از وسایل حفاظت فردی و یا وسایل ایمنی مثل لباس کار، پیشبند، کلاه ایمنی، عینک حفاظتی، دستکش های حفاظتی، ماسک های حفاظتی و بوت حفاظتی است که از طرف کارفرما تهیه و در اختیارشان قرار داده شود و بهترین راه پیشگیری از حوادث کارگری است که در افغانستان کمتر به او توجه شده و از همین سبب کارگران در معرض خطر قرار می گیرند. ما هم وقتی به سر کار ایده از کارگران سر زدیم، با بی‌توجهی برخی کارگران و کارفرمایان مقابل شدیم و با اونا گپای داشتیم. دا آغاز با عزیزالا آهنگر که هیچ وسایل ایمنی به سر و صورتش نبود و در پیش کره آتش کار میکرد روبرو شدیم که گفت در این مدت که کار کرده چندین جای بدن دست و پاهایش از اثر پریدن آتش سوخته. او در این مورد
بترو شده که در چشم ما این پریده تا در دستای ما سوخته، بسیار همه تو کالای ما این سوخته، یه توی یک چیز نداره ما را معاملت یا محافظت کنه از آتش یا از آین. اتوانگرهای ما فیلن است، امیال فیلن از چشما مونده، چشمایش ها که آتش برده و وقتی که کار کرده سنه همی خود آتش آین که سرخ بوده که میبینی نظر آدم اونمون خودش روز بروز چشم خراب میسازه. آتش که دستای ما را سوختانده همی پرید رو دینه دست ما را در داده اگنو که کلنگ افتید میکنم در آمد آین صاف حتی های دفعه های ما.
احمد که فلزکاری میکنه و از عینک ایمنی در وقت کار استفاده نکرده، چشمایش نور فلز اذیت کرده و نتوانسته مدت کار کنه میگه.
یک روز اومدم تو ولدنگ میکردم، چشمم زیاد ولدنگ بود، عینک نپوشیده بود، نپوشیده بودم رسام جای کالای سر کارم نداشتم. شب کرفتم در خانه بسیار در تکلیف شده بودم، زیاد چشمم ولدنگ بود، یکم در دستم زده بسیار در تکلیف بودم.
کارگران که از وسایل ایمنی استفاده نمی کنند نه تنها مواظب ساعت خود نیستند، بلکه علاوه بر مواجه شدن به خطر به سایر همکاران یا افراد جامعه آسیب می رسانند. حمیدالله که 8 سال میشه رنگمالی می کنه از اثر استفاده نکردن وسایل ایمنی دچار حادثات زیاده شده.
یک روز امی تو کار میکردیم، لیکر برشمی که بسیار تیز مواد است، چشمک نبود، بالا کار میکردیم که سل کدوم در چشم مفتیده بسیار تقریبا 3-4 ساعت امی ششته بودم جای بجای میسور چشمی. یک رفیقم بود بالا کار میکرد، وقتی که او کار میکرد زیر یک نفر دگر شنده بود که زینه را محکم کنه، یک وقت صدا میکنه که زینه مفت هر دوی شنه اوگار میشه و دست پشت چکشته خدا بسته میکرد دگه اوگار نمیشه.
ایدی از آگاهان میگن متاسفانه ایمنی کار برای کارگران و برخی از کارفرمایان جزو اولویت های چندم حساب میشه. کارگران به واسطه وسایل روزانه خود و مشکلات معیشتی حاضر به کار در هر شرایطی هستند و اکثر اونا توجه چندانی به ایمنی و مراقبت از جان خود ندارن. اما برخی از شرکت ها به حفاظت جان کارگرانشان توجه کرده و وسایل ایمنی را برشان فراهم میسازن. بسم الله که یکی از شرکت های پیپکشی کار میکرد و مجهز با لباس حفاظتی که از طرف شرکت برشان مهیا شده بود چنین گفت.
این لباس یک قسم لباسی که مثلا مشخصه که اینا کارگرای شرکت، این خود شرکت میده. مثلا کلا به واسه قسمت ایمنی سر، مثلا بوت که اصلا مثلا دو قسمتی از آهن مثلا در او هست که اونا برای ایمنی پا دستکش است، مثلا لباس است، آینه که چیزی نه است، مثلا ماکس اگه جای لازم شه مثلا زیاد گرد خواب باشه برام ماکس هم. مثلا یعنی زیاد مثلا اینا موثر بوده برای کارگر، واقعا ما از تمام کارگرها و از تمام ملت خواهشمندیم که بعد از این شنو ایمنی استفاده کنن تا خدا نخواسته به مشکل جانی دچار نشن.
در طول تاریخ حوادث ناشی از کار به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده در زندگی انسان ها بوده که کارفرما و کارگر به او توجه نمی کنند. در حالی که میزان مرگ و میر در کارگرانی که در معرض خطر ناشی از کار قرار می گیرند رو به افزایش است و تعداد زیادی از کارگران با سهل انگاری ترجیح می دهند که از وسایل ایمنی کار استفاده نکنند. کیمیاگل یکی از رنگمالایی است که میگه اگر کمربند ایمنی بسته کنه به صورت درست و با سرعت کار کردن نمیتونه، بنابراین از وسایل ایمنی در وقت کار استفاده نمیکنه.
ما که کار میکنیم بسیار بلند منزلا است، در گوازه کار میکنیم خود بسته کردن نمیتونیم چون کار کردن مشکل است. کمربند که بسته کردیم باز کار کردن نمیتونم، باز بسیار مشکل داریم، زیاد وقت میگیره، وقت ما ضایع میشه.
ایده از کارشناسان میگن افغانستان کشوری است که اغلب کارگران از هیچ گونه امتیاز برخوردار نیستن. مسئولان کار امور اجتماعی میگن کار کردن در جاهای بلند، استفاده از دستکش، کلاه ایمنی، بوت محافظتی، کمربند محافظتی، تمام این معیارها در مقرره 791 تذکر داده شده که باید کارگر در هنگام کار از او استفاده کنه و همچنان به اساس بند 5 مقرره معیارهای عمده حفاظت کار آمده که ادارات مکلف ساخته که لوایح مسئولیت خود ترتیب کنند و غرض تایید به وزارت کار امور اجتماعی روان کنند. در صورتی که معیارهای محافظتی مطابق با لایحه قانون کار و معیارهای سازمان بین المللی کار باشد تایید شده و غرض تطبیق روان می‌گردد. پس گفته میتونیم که گرانبهاترین و بارزشترین سرمایه های بخش صنعت و زیربنای توسعه پایداری نمایی هر کشور نیروی کار او کشور است که وضعیت سلامتی کارگران بر کیفیت و کمیت کار تاثیر گذاشته و بر حفاظت جانشان توجه سرد.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیوی آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
خوب جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگن انتخاب یک شغل و مسلک در زندگی فردی و اجتماعی انسان ضرور بوده و باید به او توجه داشته باشند. و این انتخاب نه تنها به صورت نظری و عملی، بلکه پلی از بین نظر و عمل و تکیه‌گاه خود بود برای فرهنگ یک جامعه و سازگار اصلی و زندگی شخصی فرد و هدایت او به سمت سعادت. اما دیده شده ایده از جوانانی که هرگاه به کار گماشته میشن متوجه حال و احوال زندگی خود نشده و توجه به کار خود نکده، سالهای زیاد من حیث یک پیشخدمت و یا مزدور کار پیش میبرن و نمیخواین با توجه به ریزکاری های او شغل خود صاحب یک مسلک شوند. نور آقا یکی از جوانانی است که به حیث شاگرد گلکاری میکنه و تا حال نتونسته شغل را بیاموزه.
چی یاد داشته باشه؟ من اینجا بیکار هستم. یه روز اگه پیدا شد 4-5 روز نمیشم. چی مسلکی که یاد بگیریم؟ تا وقتی بدیم سن ایران بدیم ما موجم بیاد در کارخانه رفتیم. کوچک کار نیست، کو کار میکنیم. چبراسه دروازه جور میکنیم اونجا نیست. دیگه نه بیاد اینجا که هستیم بیکار دیگه. چی کار یاد بگیریم؟ کارای نمی مزدور کاری به در ما میگیریم. این دگل کاری میریم مساله گد میکنیم یاد در ما میگیریم. سنگ پیش میکنیم.
جوان دیگه به نام گلاغا که در سر چوک پل خشتی برای مزدورکاری آمده بود و کار را میاد نداشت، چون این گفت:
هیچ مسلک یاد ندارم، یاد نگرفتم. نگین در چوک بر اومده مال فعلا نمی تپ تلاش هستم که یاد بگیرم. نه بابا، کار در کجاست؟ یک روز پیدا میشه، سه روز نه. مسلک که یاد می داشتیم دیگه، یک دکان می داشتیم، بعدن 5-6 تا شاگرد می داشتیم. دیگه کار ما جور بود، خودمو بدن نمی جام مزدوری کنه مجبور دیگه.
جهانزیب که یکی از ساختمان‌های شهر کابل شاگردی میکرد و به کار خود علاقه داشت، گفت میخواید زودتر کار یاد بگیره و به زودترین فرصت یک استاد ماهر شود. او گفت اگر نتانستم درس و تعلیم پیش ببرم، باید یک کسب یاد بگیرم.
رگمال میکنم، بس پتره را استاد بده، یک چیز دیگه چیز برس میگیرم، رنگ میکنم، لولر میزنم، هر چیز میده استاد.
خب با چه قسم میبینی کار استاد از کار شد؟
استاد کی کار میکنه برش میستایل نکنم اونه که باش استاد چی رقم برس میزنه، چی رقم لولر میزنه، چی رقم پتره را کش میکنه، برش مستایل نکنم تو باز مام خیک. فدا خوزیاد را که تعلیم نگونه که سب باید یاد باشه که سب درد نیه ده هر جه.
خب ایرام گفتن که دقت و صداقت در کار انسان به بالاترین جا میرسانه. سید محمد که یک گلکار ورزیده است و شاگردان زیاد را آموزش داده، گفت داول او هم یک شاگرد بود و مزدورکاری میکرد، اما با کمک استاد و راستی در کارش توانست صاحب یک کسب خوب شود.
ما اول با حساب روزمزد کار میکردم، ولی در یک ساختمان رفتم که دو کارای زیاد بود، حتی یک استاد یک جا شدم. 6 ماه 8 ماه نمقدر کار کردم که استاد کمک میکردم، استاد بر ما کار یاد داد، اونم استاد بر ما اجازه داد که بعد از این تو دیگه مزدورکاری نکو، اگر این نمیجه بودی پیش ما کار کو با حساب استادی، اگر نبودی در جایی که میری تو این استاد شدی تو کار استادی. ما خودی ما کوشش کردم که استاد کمک کردم، خودی ما سوچ زدم که استاد ما چی میکنه، چی سامان ده، کدام کار میشه، چی رقم کار میکنه، کدام جاش چی رقم جور میشه، عیب کار چی است، و اینمی ما خود ما فکر میزدم. استاد که چیزی کار میکرد ما مونمو استاد میشدن، یعنی ذهن ما مکمل با کار مشغول میبود.
سید محمد بود از جوانانی که سالها به حیث مزدورکار کار میکنه و متوجه کار نمیباشن تا یک شغل و کسب فرا بگیرن. از تجربه خود گفتنی هایی داشت.
اینمی تو مردم است که با مقصد 200-300 روپیه که اینمی بر ما زیاد است، دیگه است که برش بگوی که بیادر تو کار کنی یک ذره کار یاد بگی، من نمیکنم، یاد نمیگیریم، یاد من نمیشه. اینمی تو مردم است، ولی فکر غلط است. باید فکر کنه که کار یاد بگیره، آینده خود خوب کنه. اینمی کسب هم یک تحصیل است، همین کسب یاد بگیره، کسب زود یاد میشه. 1-6 ماه وقتی که او کار نکنه، با صداقت کار نکنه، کار یاد نگیره، مجبور است که اونم استاد برای جواب بده که بیادر کار نکو دیگه. پیش یک نفر دیگه هم که بره و هم که علمی قسم مراویه کنه، و هم برش میگه که بیادر پیش ما هم کار نیست، جوابش میده، آیندهش هم خراب میشه.
پس از او جایی که ما در دنیای زندگی میکنیم که در او نیازهای عملی در همه سطح ها طغیان نموده، لازم است که با معیاری آشنا شویم که تاثیر بسزا در تعیین سطح مهارت و وضعیت زندگی داره و این معیار هم چیز نیست جز دقت و کیفیت در کار. با امید روزی که هر جوان با توجه به یک شغل صاحب یک کسب و شغل مناسب شود، برنامه ای هفته هوای تازه را به پایان رسانده تا نشر برنامه بعدی. الله یار و یاور. رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سویست خودی سیاسی میشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز برنامه زن و زندگی سلام. خدا کنه روزای ماه مبارک رمضان را با خوشی و حوصله مندی سپری کنیم. سوالات در سطح وسیع از زنان شیرده و باردار مطرح است که میپرسند نخوردن و نیاشامیدن در طول روز به علت روزداری و گرسنگی و تشنگی آیا کدام تأثیر روی بارداری و شیردهی اونا داره یا خیر؟ به جنین آنها آسیب نخواهد رسید؟ و آیا نوزادشان رشد مناسب خواهد داشت؟ در این هفته با گزارش میپردازیم که تا حدود به جواب این سوالات زنان باردار و شیرده پاسخ باشد. در آغاز توجه کنین و یکی دو خبر در رابطه با زندگی زنان در هفته که گذشت. دی بخش فوزیه نوری با شماست.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در حال حاضر از هر 100 هزار زن در جریان ولادت 327 زن جان میدهند. عبدالبصیر سرور معاون این وزارت که در همکاری مشترک با برخی از سازمانهای بین المللی تلاش میورزد تا گراف مرگ و میر زنان را تا سال 2020 میلادی در جریان ولادت از هر 100 هزار به 250 تن کاهش دهد. آقای سرور در صحبت با رادیو آزادی راه اندازی برنامه‌های آگاهی آمد در خصوص ایجاد وقفه میان ولادت‌ها و افزایش معاش و امتیازات دکتران و نرس قابله‌های زن را بخشی از تلاش‌های این وزارت عنوان کرد. هرچند آمار دقیق مرگ و میر زنان در افغانستان وجود ندارد، اما پیش از این در سال 2010 گفته شده که در هر دو ساعت یک زن در هنگام ولادت جانش را از دست می‌دهد. مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات میگویند در جریان 24 ساعت هفته گذشته اجساد 3 زن از سوی نیروهای امنیتی به این شفاخانه انتقال داده شده است. با آنکه نهادهای حمایت از حقوق زنان همواره ادعا میکنند که تلاش‌های زیادی را به خاطر کاهش خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان انجام دادند، با آن هم زنان در ولایت هرات در غرب افغانستان همواره قربانی خشونت‌های خانوادگی میشوند. محمد رفیق شیرزای مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات میگوید این زنان با وسیله ضربات و به قتل رسیدند و اجسادشان به خاطر تشخیص بیشتر و بخش طب عدلی سپرده شده است. گزارش شده که مقام‌های ایرانی هفته گذشته از ورود زنان در ورزشگاه آزادی تهران، جایی که مسابقه والیبال میان تیم‌های ایران و ایالات متحده برگزار شده بود، ممانعت کردند. این در حالی است که در اوایل امین ماه معاون رئیس جمهور در امور زنان تعهد کرده بود که برخی از ممانعت‌ها بالای حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی را از میان می‌بردارند. این سخنوی انتقادهای تندروان را به همراه داشت. تندروانی که تعهد کرده بودند در صورت حضور زنان در مسابقات ورزشی خونریزی را بر راه خواهند انداخت.
خودم معامله است و ماه هشتم است. در این ماه مشکلات زیاد دارم، جانم درد داره زیاد، کمرم درد میکنه، بعض اوقات پایم باد میگیره، شخ میمانه، درد دارم. با وجود مشکلات روزه هم میگیرم. دیگه خود زرم نرسنده برم روزه، من زیاد تشنه میشم، سرچرخ هم میشم، سرم گنگس میشه و بیال میشم. من بس وقت کارم خلاص شد خواه میکنم، میگم روزه ما باید بگیرم، چون از لحاظ روانی از لحاظ عقیدتی زیاد خودت آرام احساس میکنم.
گپای نرگس یکی از زنان باردار را شنیدین که از وضعیت نچندان خوب خود در دوران بارداریش قصه می کرد. دکتران طب میگن احتمال تولد نوزاد با وزن کمتر از وزن طبیعی در مادرانی که تغذیه مناسب ندارند بیشتر است. هنگام روزداری نیز وزن مادران میتونه به مقدار کالری که مصرف میکنند تغییر کنه. بنابراین گفته میشه که روزداری مادر باردار و شیرده روی سلامت مادر و نوزاد او تأثیر داره. به همین سبب برای زنان باردار در 3 ماه اول بارداری، به خصوص 8 هفته اول، به دلیل تشکیل سلول‌های مغزی جنین روزه گرفتن توصیه نمیشه. به خصوص در فصلهایی که مدت روزداری طولانی تر است. در غیر او بهتر است مشوره و راهنمایی دکتران نسایی ولادی را داشته باشند. در حالی که بیشتر زنان حامله در افغانستان به خصوص در دهات و قریه های دوردست بدون آگاهی از این موضوع نگرفتن روزه حتی در حالات خاص صحی را ننگ و گناه می دانند. خانم از ولایت کاپیسا در این مورد از دخترش یاد می کند که تنها 4 یا 5 روز از ولادتش میگذشت، اما مجبور به گرفتن روزه از سوی شوهرش شده بود.
دخترم زچه بودم 4-5 روزه بود که شوهرش میگو روزی تا بگی 5 وقت که نماز میخوانه غسل کنه نماز خدا بخوانه روزی میشه مثلا روزه میگرم بزور روزی تا نخور که من گناهگار میشم. بعد که گفت یکی دگه و یک زن کلان یک فامیده نه روزی خدا بگیره روزیش نمیشه تا 40 روزه روزیش نمیشه پاک نمیباشن. روزه گرفتن خب فرض از اگر سوان حتمی است که شکر مسلمان هستیم روزه و نماز ما را بگیریم بخوانیم مگر جان جور داشته باشیم. مقصد کار زن بکو روزی تان بگیر نماز تان بخوان دیگه.
ملکه از ولایت قندهار یکی دیگه از زنان است که با وجود مشکلات گرده و کمخونی و بهالی دوران بارداریش نخواسته روزه نگیره.
نام خدا من 9 اولاد دارم، 5 دختر دارم، 4 بچه. یک دختر یک بچه‌م در ماه رمضان شده. این روزه میگرفتم دیگه پیشانم پر میشه، خانه ما مشکلاتم بود، غریبی بود دیگه نمیشد. میگم بخو از خدا میترسیدیم، میگه بخوریم پس واسطه داریم یا نداریم با خدا چه جواب بدم دیگه. کار رقم سر ما مشکل بود ما گرفتیم نخوردیم دیگه. و مشکلات ما اینه بود که پیشانم پایین میشد، خودم هم جرم نبودم، عملیاتی بودم، گردی مدرف عملیات کرده بودم، خودم خراب کرده بود، مریض بودم دیگه.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
بیشتر وقتها در کنار روزداری زنان باردار و شیرده مجبور به انجام همه کارهای شاقه خانه نیز میگردند. عنایت الله از ولایت کاپیسا دی باره از چشم دیدش یاد میکنه.
خانم های تا بگا اون کار خانه را میکنن، گاو مال دارن، گاو مال جور میکنن، یه سر دو سر خمیر را پخته میکنن، یک تو طفله که در شکم دارن، یک رگه نو که توی لحسک میکنن و نور را نگاه میکنن. ما رمضان سر روزا میگرن، میگن ما ایتار تو را قبول نداریم. در اون کوهستان نگه اون طوری زیاد از کار، یعنی زمین آسمان که میشناسی باید که تو روزه بگیری. ای تو نیست که می باردار است یا ضعیف هستی، نه او ابوجه نیست.
دکتر محمد همایون لودین مشاور بخش تغذیه در وزارت صحت عامه افغانستان گرفتن مایعات و غذای خوب و مقوی را در وقفه های منظم در جریان یک روز برای مادران باردار و شیرده خیلی مهم و ضروری دانسته توضیح میده.
وقتی که یک مادر حمل میگیرن نه تنها برای خودش انرژی و غذا میتن، برای یک طفل دیگه هم که در حالت رشد است تعادل گذاری میکنن. اما 9 ماه در جریان حمل مادر است و بعد از ولادت 2 سال، ما میگیم 1000 روز اول زندگی فرصت طلایی برای طفل است. مادر باید در جریان حمل از 300 تا 700 کیلو کالوری انرژی اضافی بگیرند. این مادرها باید 5 وقت غذا بخورند. غذا باید مغذی و همچنان پروتئین بسیار مهم هستند. اگر ما برنج میتیم در پالویش باید گوشت باشند، زردگ و کدو باشند و همچنان میوه‌جات باشند. اینکه یک مادر بلخواست در آخرین مراحل ولادتش باشند و او غذای کافی نگیرند، مادر به کمخونی در جریان ولادت مبتلا میشن و حتی متاسفانه که بعضی مادرهای ما جان خود از دست میتن که هیچ وقت جبران نمیشن. نه تنها در جریان حاملگی بلکه در جریان شیردهی هم بی حد مهم است، به خاطر که یک طفل که تولد میشن در ساعت اول مادر برای شیر میتن تا 6 ماه غیر از شیر مادر اون طفل دیگه چیز نمیگیرن و اون شیر مادر است که تا 6 ماه اهم انرژی و پروتئین و تمام مواد مغذی را بر طفل میتن. مایعات مثل شوروا و از جوس خانگی استفاده شوند یا از سوپی که نخود هستند، زردگ هستند و چندین غذای دیگه مثل گشنیز و اینا وجود دارند، امیر جور کنند و بخورند.
جا داره بدانیم که دین اسلام در این خصوص چی حکم میکنه؟ این پرسش را سمیع الله ریحان عالم دین جواب میده.
اله العالمین جل جلاله میفرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریض او علی سفر فعده من ایام اخر. کسی که مریض باشه یا در سفر باشه او باید روزه نگیره، او بس قضاییش بیاره. به این خاطر او زنانی که حمل داشته باشه یا طفل داشته باشه از نگاه شریعت، از نگاه فقه اسلامی، از نگاه دین اسلام باید روزه نگیره. به این خاطر که طفل داره یا حمل داره که تکلیف برش پیدا نشود، باز که خوب شد و طفلش کلان شد یا مریضیش خوب شد، باز قضایی روزی خود بیاره. به این خاطر که نه به خودش تکلیف باشه و نه به اولادش تکلیف باشه.
در بسیاری اوقات زنان باردار و شیرده اگر نتوانند روزه روزهای رمضان را به جا بیاورند و تصمیم به ادای قرض او داشته باشند، از طرف افراد خانواده شوهر با نیش زبان و کنایه و طعنه ها برمیخورند که گویا ما در گذشته اینقدر نازدانگی نمی کردیم. اما مولوی ریحان در این مورد باز هم گپهای بر گفتن دارد.
این ناز نیست بلکه شریعت است، شریعت محمدی است. او وقت که نمی زنا از شریعت خبر نبود، مطبوعات نبود و علما اینقدر متوجه نبود و رسالت خود پورا نمی کرد، اگر در او وقت هم روزه گرفته باشه ای زنا سر خود ظلم کرده. و کسی که میگه برش که تو ناز میکنی، او باید بفهمه که روزی خود خراب میکنه. در روزه باید غیبت نباشه، طعنه نباشه، دروغ نباشه. بجای اینکه که طعنه برش میته، باید خدمتش بکنه و به صحت او بسیار فایده برسانه. که کسی برش طعنه میته، او باید بفهمه که خداوند برش معاف کرده. یکی است که برش میگه که تو روزه بگی. چی وقت که مشکلش حل شد، جور شد، باز قضایی میگیره.
دکتر حفیظه امرخیل، سرپرست شفاخانه نسایی ولادی ملاله، گفت اگر زن باردار رغبت بیشتر در گرفتن روزه در ماه مبارک رمضان داشته باشه، زمان میتونه فریضه روزه را به جا بیاره که فعالیت روزانی کم داشته باشه و معاینات خون و ادرار اونا هم طبیعی باشه و برنامه تغذیه مناسب و گرفتن مشوره از دکتران متخصص نسایی ولادی را در نظر داشته باشن. اما در هر حال تاکید او به خانواده ها ای است که مادران حامله و شیرده به حمایت و وارثی اونا ضرورت دارد تا هم وجود خودشان صحتمند باشه و هم فرزندان صحتمند را به جامعه تقدیم کنند.
در همه حالت ها وقتی که خانم که حمل داره در یک فامیل است، از نظر محیطی یعنی از نظر عواطف فامیلی، از نظر فامیل باید حمایت شه، به خاطر از اینکه تا که او حمایت نشه، البته یک سلسله پرابلم های دیگه در زندگی از این خانم بار میره. حتما باید دقیقا نگه و مهم است باید اونا سپورت شون. مگر حالا خوشبختانه بسیار خوب است که از طریق میدیا و یا رسانه ها میتونه که فامیلا تمام روز ایره سرمشق خود قرار دادن، مگر تغییرات فوق العاده زیاد آمده در زندگی مردم.
گفتنیست که شریعت دین اسلام تکلیف روزه گرفتن در حالات خاص مریضی را به خود شخص نیز واگذار کرده و اگر ضرورت داره میتونه با اطاعت از فرمان الهی روزه های قضا را به شرایط بهتر جسمانی معقول کنه و تلاش کنه که در ایام مبارک رمضان با بجا آوردن واجبات دیگه، مستحبات و اجتناب از محرمات یکی از مخلص ترین روزداران الهی باشد. شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، رسیدیم به آخر برنامه. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
چشمان مست سیاحت مبند، نازنی نازداری با موی کمند، از اول جلوه ها می کنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند. خندت خنده های شیرینت بدل خوش نوازت آن نگاه نازت مرا مسازت خنده های شیرینت بدل خوش نوازت
این همه نگاهم برای تو یارم بجستو بدنیا یار